یعنی ایده پردازی میشه برای اینی که این فناوری، این اتفاق بیفته در فلان موضوع و بعد از طریق این موضوع این میاد واگذار میشه به افرادی که کارشون اینه و تازه میخوان اونو تبدیل به موضوع تجاری بکنن و تجاری سازیش بکنن. اما اینجا داره یه اتفاق دیگه میفته. اینجا اون ایده پرداز میخواد بره تجاری کنه، سرمایه گذارم جذب کنه، پیشم ببره، بفروشه، اصلا تا تهش داره میره. خب عملا موفق نمیشه، سرمایه گذار اصلا نمیاد. چرا؟ چون توجیه براش نداره. بس من از این نظر موافق نبودم، که نظرم بر این هست که ساختار این موضوع وجود نداره. معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، پارک ها، اینا اومده یه کارهایی کردن، اما خب اینا مگه چقدر میتونن کار انجام بدن؟ این اون ساختاره است که آقای دکتر فرمودن از ابتدا و در اصل موضوع باید اینا بره به یه سمتی. یعنی اگه ما از اون روز اول همه اینا رو درست نبینیم، همون خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج، این اتفاق اینجوری میشه، بعد میفته پایین، اصلا نمیشه کار، نمیشه انجام بشه. بعد ما هی میریم اونو درست میکنیم. اونجاست که به اون میگن آقا ما وام بهت میدیم، ما اصلا همون وام اولین اتفاق و آخرین اتفاق براش تمام میشه دیگه. کسی که بخواد با این موضوع وام و اینجور مسائل بخواد کار خودش رو پیش ببره اینه. یعنی اون دانشه اتفاق میفته، درست بهره برداری نمیشه، ایده پردازی رو کار نمیدانیم، هنر نمیدونیم. و بعد من این رو به شما بگم که اگر اینا همه کنار هم خوب چفت و بست بشه، خودش رو پوش میکنه، میبره جلو. یعنی عملا کار درست انجام میشه. این اون اتفاق است که ما الان متاسفانه نداریم.
دقیقا. خب ببینید، من حرفم اینه. ببینید مثلا در مورد بسته‌بندی زعفران، مسلماً ما کسانی رو داریم، اندیشمندانی داریم که بیان ایده پردازی بکنن. خب ولی چرا این بسته‌بندی تو کشور خودمون به اون صورتی که باید انجام نمیشه؟ یا مثلا بسته‌بندی پسته؟
عذر میخوام، به خاطر اینکه در همون آموزش‌های حوزه علوم انسانی هیچ وقت نیومدیم یه این فکر رو القا بکنیم و تو آموزش هامون بگذاریم. همین که میگیم از فارغ التحصیل مثلا در زبان ما چه توقعی داریم، بعد ببینیم علوم انسانی هم وقتی فارغ التحصیل میشه تصویر الگوی ما چیه، چون تو این توقعاتش نداشتیم، فارغ التحصیلش هم مثلا به این حوزه ها فکر نمیکنه. یعنی اگر ما اومدیم صورت مسئله تعریف کردیم که وظیفه یک در واقع هر کدوم از این رشته های علوم انسانی در فرهنگ تولید ملی و حمایت از تولید ملی کجاست، و 20 پایان نامه هم اجرا میشه، هی اینا شکوفا میشه. ما امروز 10,000 پایان نامه سالیانه دانشگاه تهرانمون داریم. چند درصدشون الان در واقع متوجه به نیاز جامعه هست؟ چند درصدشون وقتی این فرد دفاع که خوشحاله که الان همین چیزی که آموخت و پایان نامش رو اجرا کرد فردا در قالب یه شرکت دانش بنیان میتونه به محصول برسونه؟ چقدر امیدواره. ما گاهی باز ببینید، ما باید امروز به اقتضا این که در قبل از انتخابات هستیم و باید واقعا توقع ایجاد بکنیم در رؤسای جمهور خودمون، اینی که آقا این ظرفیت ها حمایت واقعیش کجاست، چقدره. من یه مثالی بزنم، ما اصلا گاهی وقتا که همونطور که تو آموزش من دوچار تعارضیم، تو رفتارهای اجراییمون هم دوچار تعارضیم. انجمنهای علمی یه نهادهای خیریه، یه ساختارهای مردم نهادی هستن که بهترین منتخبین جامعه علمی در هر رشته دور هم میشینن، اتاق فکرن برای نظام، اتاق فکرن برای حوزه دانش. چند تا از این دو روز به اونا سپردیم که اونا بیان تحلیل بکنن و در راه کار بدن، چند تا از موضوعات رو در واقع ازشون به شکل تأثیرگذار تکلیف خواستیم، چقدر حمایت کردیم. من یه مثال بزنم چون مال همین هفته جاریه. 10 ساله وزارت علوم مدعیه که آقا ما انجمنهای علمی رو خیلی بها میدیم، اینه انجمنهای بسیار شایسته ای هم داریم. 10 ساله هی قول میدن آقا ما یه فضای استقراری برای انجمنها در اختیارشون، ما کم ساختمانهای راکت و بلا استفاده داریم، به کم سرمایه داریم، میخوان 2 تا اتاق در اختیار، یه اتاق در اختیار انجمنی بذارن. همین هفته گذشته حکم تخلیه وزارت علوم ما، حکم تخلیه مثلا 100 تا انجمن علمی رو از یه ساختمانی صادر کرده. خب منی که قراره بشینم به عنوان یه ساختار NGO که تعهدی به وزارتخونه ندارم که من یا به اینو به اون که ملاحظه کاری بکنم، باید با آزاداندیشی حرفمو بزنم، به مجلس حرفمو بزنم، نقد قانون بکنم، رصد حوزه دانش بکنم، پیشنهاد بکنم، وقتی اون مکلف منو حمایت کنه ولی کوچکترین حمایت عملی نمیکنه و به اسم همین انجمنها چقدر بودجه دریافت میشه، شاید صرف کارهای دیگه میشه. خب این تعارضات رو اگه ما حلش بکنیم و واقعا رؤسای جمهور این توجه رو داشته باشن که اگه میخوایم همه مردم رو بیاریم پای کار برای موضوعات، اگه جامعه علمیه انجمنهای علمی مصداقشن، اگه حوزه کار انجمنهای صنفی حوزهشن، و در واقع این اختیار هم حمایت بکنیم.
حالا اون انجمنهای علمی الان باید برن سراغ کار اقتصادی که برن یه جا برای خودشون پیدا کنن.
نه، مجاز نیستن برن کار اقتصادی، ولی من باید برم سرمو گردنمو کچ کنم برای یه انجمنی که سالها رتبه برتری جز 10 انجمن برتر ایران بوده که توی دانشگاه یه دونه اتاق به من بدن، وقت اگه کوچکتری نقدی کردم به چه آموزشش چه به فرایندش میندازتش بیرون انجمن.
خب ببینید، دقیقا یکی از عواملی که خیلی تاثیرگذاره در رشد همین مسائل علمی و در نتیجه مسائل مالی، محیطه. ببینید، اینکه ایجاد ساختارهای مناسب از نظر مالیات، اینکه مثلا بگن که ما از این شرکت‌هایی که دارن دانش بنیان هستن یا دارن تولید ثروت می‌کنن ما مالیات نمی‌گیریم یا حداقل مالیات کمتری می‌گیریم، یا اینکه تشویق‌هایی رو داشته باشن و از نظر سرمایه بخوان اینها رو حمایت کنن، مسلما تاثیر مستقیمی میذاره. ولی مسائل محیطی ارتباط مستقیم با این پیشرفت‌ها داره که میگم باز هم یک باریه که بر دوش دولت آینده است. البته یک مسئله هم وجود داره، خیلی از جوامع اومدن گفتن که بیاین بارو این که فرمودی در مورد بیکاری جوان‌ها، خیلی از جوامع دارن این طرز فکر رو اشاعه میدن که بیاین بار رو از رو دوش دولت ها برداریم، رو دوش خود مردم باشه، یعنی مردم خودشون شروع کنن به اشتغال زایی، اینقدر از دولت توقع نداشته باشن. خب و بیان دوباره، بازم اون بحث ایده پردازی است که بیاد فکر کنه که مثلا این کسی که فارغ التحصیل رشته علوم انسانی یا بقیه رشته ها، منی که الان فارغ التحصیل هستم، حالا دولت برای من کاری انجام نداده، خودم چه کاری میتونم انجام بدم؟ که خب اون بازم برمیگرده به اینکه از اون تفکرشون خودشون استفاده کنن و همین که بدونن که نبایستی که به عنوان مثال به یک دولتی تکیه کنن، ناخودآگاه این فکر شروع میکنه به
این آموزش داده کردن. شده جایی
خب باید دکتر. آموزش داده بشه
و ببینی.
البته کم کم من دیدم، یه جاهایی دیدم که این آموزش ها داره زمزمه میشه و به عنوان مثال مثلا در همین حوزه علوم انسانی، مثلا یکی از افکاری که وجود داره اینه که مثلا بیاییم مدارس دو زبانه رو ایجاد بکنیم که مثلا من بیام مثنوی رو یا مثلا حافظ رو یا مثلا سعدی رو به زبان انگلیسی بیام توضیح بدم، همون رو با ترجمه زبان انگلیسی. و چیزی که وجود داره، یکی از مسائلی که هست، متاسفانه تو کشور ما تولید علم وجود نداره. مثلا کسانی که در حوزه ادبیات هستن، مثلا نقد ادبی، ما اکثرا ترجمه میبینیم. مثلا اساتید که میان سر کلاس ها توضیح میدن یا مثلا در همین حوزه در مقطع دکترا، اکثرا ترجمه است. ما اصلا چیزی به اسم تولید نقد ادبی نداریم، خیلی کم به ندرت دیده میشه، که اون هم اگرم وجود داره یک منشأهایی هستن، شاخه‌هایی هستن از همون نقد ادبی اروپایی که وجود داره. ببین ما تولید علم متاسفانه نداریم. خب
یعنی بر پایه اکثرا همه اون علومی که داشتیم داریم میریم.
آفرین، بر اساس اون چیزی که بوده. و این هم باز برمیگرده به همون، ما در تاریخ بیهقی داشتیم که یه جای یک دبیری داره مینویسه اوضاع رو برای پادشاه. دبیری یکی از شغلایی بوده که شرایط رو برای پادشاه به صورت نامه مینوشته. دبیر داره اوضاع رو مینویسه، بعد یه دفعه مینویسه نان نماند، خب آرد نماند، ببخشید آرد نماند. بعد وقتی که نامه میره به دست پادشاه میرسه، پادشاه میگه این چیه؟ میگه داشتم اوضاع دولتی رو مینوشتم، یه دفعه به یادم افتاد که نان نماند، خب بعد فکرمو ناخودآگاه نوشتم. نگو این زیرکی اون دبیره بوده که میخواست به پادشاه بگه اوضاع مالی من افتضاحه، اوضاع مالی من بده، شاید اگر الان تولید علم وجود نداره به این خاطره که در حوزه فرهنگ، خب میبینیم که مثلا به هر حال حقوق معلم ها، حقوق اساتید بسیار پایینه به نسبت بقیه مشاغلی که وجود داره. خب ببینید وقتی که یه استاد دانشگاه یک معلمی از نظر مالی در تنگنا هست، ناخودآگاه وقتی سر کلاسی یا داره کار فرهنگی انجام میده یا کار نویسندگی داره انجام میده، ذهنش میره به چی؟ به اینکه نان نمان. وقتی که این فراغت باشه، ببینید ما منوچهری رو داریم، یکی از شاعران ادبیات کلاسیک ما، که قابلمه و کفگیر ملاقه خونش از طلا بوده. چرا؟ این نشون دهنده اینه که چقدر به شاعر در اون زمان اهمیت داده میشده. خب ببینید اون موقع وقتی ظرف و ظروف از طلا بوده، ولی الان شرایط اقتصادی به چگونه یه؟ خب مسلما ما نباید توقع داشته باشیم که علم خیلی تولید بشه و برمیگرده به همون نگهداری علومی که از قبل بوده، و ما این رو در حوزه‌های مختلف داریم. و من حرفم اینه که اگر که اون سرمایه گذاری باشه، اون حمایت دولتی باشه، مسلما ما میریم به سمت این که اون کارها تولید بشه و اون بیکاری از جوونا گرفته بشه و باز هم یک بخشی از این بار رو دوش این شرکت‌های دانش‌بنیانه. ولی من میگم حالا که نیست، متأسفانه خیلی کم رنگه، پس به این ایده برمیگردیم که بار رو از رو دوش دولت برداریم، و چه بهتر که رو دوشش باشه و بندازیم رو دوش خودمون و خودمون شروع کنیم به فکر کردن که چطور میتونیم تولید کار بکنیم، چطور میتونیم از این علمی که داریم به ثروت برسیم. و گفتم یه نمونه‌ای که من میتونم بهتون بگم، ایجاد همون مدرسه دو زبان است که مسلما خیلی طرفدار پیدا خواهد کرد، و ایجاد همایش‌های ادبی عرفانی یا مثلا همایش‌های علوم انسانی برای بالا بردن سطح آگاهی مردم و تزریق آگاهی و آرامش در بین مردم. و من این رو دارم میبینم در این دهه‌های اخیر این مسئله خیلی زیاد شده. ما میبینیم که همایش‌های عرفانی تشکیل میشه، یه سری همایش‌های ادبی تشکیل میشه، و جالب کلاس‌هاش هزینه‌های خیلی زیادی هم داره و مردم واقعا پرداخت میکنن و خیلی استقبال میشه. چرا؟ وقتی که افراد جامعه یک بار میرن تو این همایش و میبینن که حداقل این یه جلسه‌ای که شرکت کردن تا یک ماه اینها آرامش دارن، و بعضا من میبینم که اصلا زندگی‌هایی تغییر پیدا کرده. خب ببینید این آدم تونسته با برگزاری این همایش حالا ادبی، علمی، روانشناسی، حالا هر چیزی، خب تونسته پول تولید کنه. و چطور تونسته پول تولید بکنه و کاملا به عهده خودش بوده، معمولا اینها دولتی نیستن، خیلی کم پیش میاد که دولتی باشن، خب تونسته پول تولید بکنه. خب اون مردم وقتی میبینن که با رفتن به این همایش ها مدت‌های زیادی آرامش دارن و چه بسا به ثروت هم میرسن. چرا؟ ثروت بعد از آرامش به وجود میاد. از نظر علم متافیزیک اول بایستی که آرامش داشته باشی و بعد کم کم به اون ثروت میرسی. پس ما خودمون هم میتونیم تولید کنیم، ولی یه مقداری همت میخواد و یه مقداری هم تلاش.
متشکرم. یه نکته آقای دکتر تولایی، حالا باز فرموش خودتونم باز فراموش نشه، این هستش که ما وقتی دانشگاه ها رو نگاه میکنیم، همونجور که شما مثال زدید با 2500 حالا در واقع دانشگاه طرف هستیم و خروجی هایی که از اینا میخواد بیاد بیرون، ما با یه روال مشخصی روبرویم که میاد طرف درس رو میخونه، دانش آموز دیپلم رو میگیره، وارد دانشگاه میشه، اصلا انگار یه کار شده، یعنی حتما باید اینا رو بریم. اون فرمایش قبلتر شما، تکنیسیان موفق اصلا جایگاهی نداره. بعد از اون طرف وقتی میریم میبینیم البته موقعی تو تولید کنندگانمون یه افراد ویژه‌ای پیدا میشن، تکنیسیان هایی که حقوقهاشون از دکترا بالاتره و تخصصشون اون کاره و اون کار رو دارن انجام میدن، یعنی تو حوزه های اجرایی و واقعی اینا رو ما داریم میبینیم. اما تو اون حوزه تولید ایده و موارد دانش‌بنیانی یه اتفاقی به جای اینکه بیفته برای اینکه بیان اون ایده رو تبدیل بکنن و خودشون برن به همون سمت، همونجور که خانم دکتر اوانی فرمودن، این اتفاق نمیفته. طرف حاضره بره اون دانش رو داشته باشه و بعد بره خودش رو پرزنت بکنه، معرفی کنه، یه جایی بتونه با حقوق بالا استخدام بشه. یعنی موضوع اصلا به یه سمت دیگه میره باز، و اون روال هم خودش اصلا یه ماجرایی داره برای خودش. چرا اصلا اینطوریه؟
من یه دوستی رو داشتم در سوئیس، بعد به ایشون گفتم که لیسانس داشت، لیسانس عمر، بهش گفتم که اینجا که اینقدر راحته چرا نمیری فوق لیسانس بخونی؟ گفت من با همین لیسانس فرصت شغلی مناسب و کارایی لازمو دارم، برای چی برم عمرم رو مصرف بکنم برای ادامه تحصیل؟ اما برعکسش همین که شما فرمودید، این شده یه عادت، این شده یه رویه، اگه منم نرم دکترا بگیرم، اگه منم نرم مثلا دیگران
عقب میافتن.
اما من میخوام باز اینو تأکید بکنم، وقتی در آموزش عالی آمایش حاکم نباشه، حاصل شکاف بین ظرفیت جذب یا عرضه فارغ التحصیل با نیاز و اشتغال خواهد شد. عملا ما از سال 75 شروع شده، این شکاف گسترده شده و روز به روز تقاضای اجتماعی برای فارغ التحصیل کمتر شده و این روند بیکاری رو داره گسترش میده و هرچی هم ما شعار بدیم که میخوایم اشتغال بیافرینیم، اگر اون در واقع نیازه گره نخورده باشه با رشته تحصیلی فرد و فرد قادر به حل مسئله و رفع نیاز نباشد، قطعا شغل پایدار هم براش حاصل نخواهد شد. بنابراین استدعام باز اینه که در واقع هر رئیس جمهوری، هر کم عزیزان انتخاب شدن، آمایش رو جدی بگیرن. و نکته دوم، اهتمام لازم به همین ظرفیت های راهبر در حوزه دانش بنیان که انجمنهای علمی هستند. و من تقاضام اینه که حتما رئیس جمهور آینده یک پردیسی رو، یک محلی رو اختصاص بدن، محل پرورش دانش، این دغدغه رو از دانشمندان و انجمنهای علمی برطرف بکنن، بعد صورت مسئله ها رو به اینا بسپارن، اینا چون عمری رو در اون رشته طی کردن میتونن نسخه های
خودش رو بدن. خب خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه ما رو دنبال کردین، برای اینکه یه فرصتی بگیریم و بریم و برگردیم. این رو هم اعلام بکنم که همراه با خیابان فرصت هستید از رادیو گفتگو، دانش بنیان ها و دانشگاه ها و دولت آینده. موضوع برنامه ماست یک رفت و برگشت موسیقیایی داشته باشیم و بعد از اون نیمه پایانی برنامه که البته زمان پایانی برنامه از نیمه بیشتر گذشته، خدمت شما خواهیم بود.
برای آسمان رود دور از یاد من خون می‌بارد. فتادم از پا به ناتوانی، اسیر عشقم چنان که دانی، رهایی از غم نمیتوانی، چاره‌ای کن که می‌توانی. گر ز دل برآرم آهی، آتش از دلم خیزد چون ستاره از مژگانم، عشق آتشین ریزد. چو کاروان رود بدانم از زمین، بر آسمان رود دور از یارم خون می‌بارم. حریفی تا پالو خم دل گویم، نه امیدی در خاطر که تو را جویم. ای شادی جان سرگرمان که از بر ما رفتی، از محفل ما چون دل ما سوی کجا رفتی. آیتی ز روزگار من بش نو بایزا باروزا سوی رهی چون روشنی از دیده ما رفتی با قافله باد سبا رفتی تنها موندم تنها رفتی
خب خیلی متشکرم و ممنونم از همه همکاران عزیزم و برای اینکه یک فرصتی رو داشتیم و پیدا کردیم. امیدوارم که آماده باشیم برای دقایق ادامه برنامه که میپردازیم به موضوع دانشمنیان ها، دانشگاه ها و دولت آینده در برنامه خیابان فرصت. در خدمت آقای دکتر محمود تولایی هستیم، رئیس انجمن ژنتیک ایران و پژوهشگر حوزه فناوری، و خانم دکتر فاطمه اوانی، استاد دانشگاه و کارشناس علمی. آقای دکتر تولایی، یه ذره رسیدیم به دانشگاه، در خدمتی.
من یه مقداری شاید زیاد انتقادی صحبت کردم.
خب انتقادهای سازنده بود.
میخوام عرض بکنم که ما به لطف الهی امروز در حوزه های های تک سربلندی، اگرچه در حوزه های متداول بخش زیادی از اقتصادمون رو از دست دادیم و میلیون ها و میلیارد ها دلار سالیانه صرف واردات مصنوعاتی میکنیم که نیاز متداول زندگی مردم رو داره تامین میکنه، چون فناوری رو وارد اون عرصه ها نکردیم و قیمت تمام شده و کیفیت تمام شده محصول ما قابل رقابت با محصول مشابه خارجی ممکنه نباشه. اما در همین حوزه های های تک ما در بیوتکنولوژی در دهک دوم جهانیم، در سلول‌های بنیادی در حوزه نانو در دهک اول جهانیم. در واقع 75% درآمد صادرات دارویی ما خوشبختانه امروز به داروهای های تک و بیوتکنولوژی مربوطه. من اینا رو مثال زدم بگم اگر ما مدیریت جهادی در کشور رو تقویت بکنیم و در واقع رفتارهای سیاسی رو در مدیریت هامون کمتر بکنیم، شو و در واقع رفتارهای ظاهری رو کنار بگذاریم و نگاه بلند مدت به سرمایه ملی و سرمایه دانشی و ظرفیت‌های علمی جامعه خودمون از اساتید و دانشجویان داشته باشیم، بسیاری از اهداف رو میتونیم محقق بکنیم. و تأکید میکنم مردم ایران، اگر ما در واقع بها دادیم، مدیران جهادی رو به کار گرفتیم، کسانی که به توان داخلی باور دارن، به ظرفیت‌های در واقع خودی باور دارن و فردا این سرمایه‌ای که امروز در قالب واردات داره موجب گسترش اقتصادی چین و ترکیه و غیره و غیره میشه، این سرازیر بشه به سمت در واقع توان ملی، اگر ما این انتخاب درست انجام دادیم، همین عرصه هایی که امروز به لطف الهی سربلندیم و با وجود تحریم ها تونستیم لبه های دانش رو بزنیم و موفق باشیم، در سایر عرصه ها هم محقق خواهد شد. اما نکته اینه، ما امروز به دانشگاه ها وقتی نگاه میکنیم میگیم 2000 تا مرکز مثلا آموزش عالی داریم، مثل وقتیه که از داخل هواپیما داریم به پایین و به یک جنگل نگاه میکنیم، چقدر سرسبز و توپره. ما وقتی وارد جنگل میشیم میبینیم چقدر نکات جا خالی و کچلی هایی وجود داره و این خالیگاه هاست که مانع از اثر بخشی میشه. بنابراین اگر ما دانشگاه همونو هدفمند کردیم، اگر ما مأموریت محور کردیم، مقام معظم رهبری سال 94 تأکید کردن که ما باید جواب بدیم چه رشته ای را در چه دانشگاهی و به چه تعدادی لازم داریم، یعنی هدفمندسازی آموزش عالی، یعنی ما آموزش عالی خودمون رو از عرض محوری به تقاضا محوری تغییر بدیم. اگر من قراره بگم